به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح زیبای بهاری شما بخیر. چشماتون رو ببندید و تصور کنید که مساور یک کشتی کروز هستید. این کشتی کروز وارد مثلث برمودا میشه و به زودی متوجه میشید که کنترل کشتی از دست کاپیتان خارج شده و کشتی خودش خود به خود داره به سمت یک منبع انرژی پیش میره. منبع انرژی منفی که کشتی رو با اون همه آهن به سمت خودش جذب میکنه. کاری از دست کسی بر نمیاد تا جایی که متوجه میشید این منبع نه تنها کشتی رو جذب میکنه، بلکه قصد داره اون رو به اعماق دریاها بکشه. حتما شما هم در مورد اسرار مثلث برمودا شنیده اید. این برنامه با شما در مورد خرافات و واقعیت و در رابطه با آنچه دریافت علم بوده در مورد مثلث برمودا صحبت میکنیم. بله، 9:06 دقیقه و 51 ثانیه صبح از شما پرسیدیم تئوری شما در مورد مثلث برمودا و اسرارش چیست. 3881 برای ما پیامک بفرستید. همینطور میتونید برای پاسخ دادن به همین سوال تماس بگیرید با 224000 و 2250952. این کاوشگر رو تا 10 صبح دنبال کنید. در این کاوشگر میشنوید.
سلام، من عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز من همراه باشید در رابطه با ناگفته‌های از مثلث برمودا.
سلام، من محسن رسولی هستم، آخرین بازمانده مثلث برمودا. امروز در این مورد با شما صحبت خواهم کرد.
سلام، و من ملیحه رشیدی با برمودای ایران در کاوشگر امروز شنیده میشم.
و من سیاوش عقدایی با دو گفتگو در خدمت شما خواهم بود. گفتگویی با دکتر وحید چگینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی، و جناب آقای مازیار خسروی، کارشناس پژوهشگاه که تجربه زندگی در یک جزیره هم داشتند. ۳۸۸۱ برای برنامه کاوشگر پیامک بفرستید و بگید که تئوری شما در مورد اسرار مثلث برمودا چیست. همینطور برای پاسخ دادن به این سوال میتونید تماس بگیرید با 224000 و 2250952. یارتون نره که امروز کاوشگر با کسی صحبت میکنه که تجربه زندگی کردن در یکی از جزایر واقع در مثلث برمودا رو داشته. این برنامه رو تا ساعت 10 صبح دنبال کنید. کاوشگر 9:09 دقیقه و 40 ثانیه صبح. بریم ببینیم که در مورد مثلث برمودا چه یافته ایم و چه اطلاعاتی رو میتونیم با شما به اشتراک بگذاریم. محسن، سلام، صبحت بخیر.
به نام خدا. سلام سیاوش جان، عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر و عرض صبح بخیر دارم خدمت.
خب چه خبر امروز؟
امروز خب خبر زیاده، فقط من داشتم میومدم به این فکر میکردم که مثلث برمودا حالا همش هم بد نیست، اگه وجودم داشته باشه چیز خوبی آدم بتونه مثلا خاطرات بدش اینجور چیزا هم توش بندازه. اصلا این سوال بپرسیم از شنوندهامون که اگه میرفتین بالای سر مثلث برمودا چی رو مینداختید توش؟
توی مثلث دوست داشتید چه بخشی از زندگیتون رو به مثلث برمودا بسپارید؟ خب محسن،
خب مثلث برمودا، مثلث شیطان، گورستان آتلانتیک، مثلث مرگ، دریای بدبختی، اینا همه اسمای مثلث برمودا که در جای مختلف دنیا ازش استفاده میشه. خب این مثلث برمودا یک منطقه در ناحیه غربی اقیانوس اطلس شمالی، چیزی طبق گزارش ها و شواهد چیزی حدود 100 ها کشتی و هواپیما، حالا دقیقش 50 کشتی و 20 هواپیما به طور مرموزی در این منطقه میگن ناپدید شدن.
بله،
اولین بار در سال 1964 در یک مجله به نام آرگوسی مرزهای این مثلث مشخص شدن که سر رأسش در واقع در میامی، پورتوریکو و جزیره برمودا تعیین شد که بعدن این مرزبندی دوچار تغییر شد و ناحیه به مساحت 1,300,000 کیلومتر مربع تا 3,900,000 کیلومتر مربع رو پوشش میداد.
یعنی مثلث برمودا اگر ما یک خط بکشیم، یک مثلث بکشیم که یکی از رؤوسش میامیه، یکیش پورتوریکوه و یکیش جزیره برمودا، ناحیه که محصور میشه در میانه این مثلث میشه مثلث برمودا. و در این منطقه بوده که اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده. و اینم من اضافه بکنم که اون کشتی ها و هواپیماهایی که گم شدن چی خیلی داستان و عجیب کرده، این که هرگز پیدا
نشدن.
یعنی کشتی به صورت غرق شده پیدا نشده یا هواپیما لاشش پیدا نشده. این بوده که خیلی عجیب بود.
چیزی هست که میگم مثلا هواپیماها که میرفتن ارتباط رادیویشون با مرکز برقرار بوده تا موقعی که به این منطقه نزدیک میشن یهو قطع میشد.
البته ما اینو در مقدمه هم بگیم که یکی دو تا از این ارتباطات رادیویی بسیار ارتباطات مرموزی بوده. یکیش مربوط به یک فروند جنگنده مربوط به اسکادران پنجم نیروی هوایی آمریکاست که میگه من یک دایره نورانی سفید رنگی رو میبینم، وقتی واردش میشه ارتباط دوچار مشکل میشه و بعد هم هواپیما به کل از روی رادار ناپدید میشه، هرچی هم میگردن هواپیما رو پیدا نمیکنن. نکته ای که در این داستان هست اینه که یک هواپیمای جنگنده با یک هواپیمای کارگو با یک کشتی مسافری یه مقدار فرق داره. چرا؟ چون اگه گمشه باید پیداش کنی، بخاطر اینکه تکنولوژی اون کشور نباید به دست کشور دیگر بیفته. یعنی اینجا ما میتونیم مطمئن باشیم که ایالات متحده آمریکا هر آن چه در توان داشته به کار گرفته تا این هواپیما رو پیدا کنه و پیدا نشد.
در سال 1945 اون واقعا
1945
خب مشاهداتو من میگم خدمتتون. فقط اینو بگم که اولین ادعای ناپدید شدن غیرعادی تو برمودا در 16 سپتامبر 1950 توسط ادوارد ون وینکل جونز در اسوسییتد پرس مطرح شد و بعد از اون دیگه خیلی عادی شد در روزنامه‌ها و مجالات دیگه که دیگه اصلا کتاب ازشون از این مقالات در اومد
و خوراک خیلی خوبی هم شد برای دنیای رمان نویس‌های ژانر علمی تخیلی و کسانی که فیلم‌هایی در ژانر علمی تخیلی تولید می‌کردن. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، این برنامه با کلی شنیدنی در اختیار شما خواهد بود. اما ارتباط تلفنی ما با دکتر وحید چگینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی برقراره. آقای دکتر وحید چگینی سلام، وقت بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم.
حالتون خوب آقای دکتر؟ صحبتون بخیر.
الحمدلله، خیلی متشکرم، لطف شما.
آقای دکتر، ما در مورد مثلث برمودا و در واقع حواشی مرموزی که شکل گرفت پیرامونش چی میدونیم؟
فرضاً به حضورتون که برمودا، خب مثلث برمودا منطقه است که بین جزیره برمودا و پورتوریکو و میامی که در شبه جزیره فلوریدا آمریکا قرار داره واقع شده. خود برمودا یه جزیره کوچکی است که حدود 60,000 نفر جمعیت داره و در واقع جزء مستعمرات انگلیس محسوب میشه و زبان مردمش هم انگلیسیه.
بله.
برمودا کلاً و این مثلثی که به عنوان مثلث برمودا نام برده میشه به طور کلی در اقیانوس اطلس شمالی قرار داره، یعنی فاصله ای با یک مرزش به آمریکا محدود میشه، ایالات متحده آمریکا. بله، همچون که شما فرمودید شایعات زیادی در مورد غرق شدن کشتی ها و سقوط هواپیما در اون منطقه وجود داره که بحث های زیادی هم توی چند ده سال گذشته در این خصوص انجام شده، ولی اون چی که بررسی های بعدی نشون داد در جمله کتاب هایی که بعدا نوشته شده و یه مقدار واقع بینانه تر بوده به دور از این شایعات، نشون میده که بسیاری از این مطالبی که گفته شده قلوب آمیز بوده و مطالب واقعی نبوده و شاید اهداف دیگری پشت این قضیه بوده که این مثلث این منطقه رو به این صورت جلوه بدن که بسیار منطقه مرموزی است و احتمال خطراتی برای کشتیرانی.
آقای دکتر چگینی، ما میدونیم که یک منطقه‌ای در ایالات متحده آمریکا در یک ناحیه صحرایی به نام منطقه 51 وجود داشت که مطالعات فضایی و فراجوی ایالات متحده آمریکا بخش محرمانش اونجا متمرکز بود. مدت‌های مدیدی همین داستان‌ها رو ما در مورد منطقه 51 هم می‌شنیدیم، تا اونجا که هیچ آبری جرأت عبور کردن از منطقه 51 رو نداشت، حریم هواییش به همین ترتیب ترک شده بود. آیا ممکنه یک چنین دلیلی پشت داستانهایی که منتشر شده از مثلث برمودا وجود داشته باشه؟
البته اینجور که حالا من اطلاعاتی رو که به دست آوردم از یکی از دانشجویان دکترام که در اونجا یه مدت ساکن بودن و در واقع دوره آموزشی رو طی کردن و از قول اساتیدشون در اونجا می‌فرمودن، این است که یه مقدار بعد از در زمان جنگ جهانی، چون خطر حمله متحدین به ایالات متحده آمریکا در اون ناحیه وجود داشت، بیشتر این شایعات دامن زده شد که اون منطقه رو یه منطقه مرموز خیلی دهشتناک جلوه بدن برای اینکه حمله متحدین رو مانع بشن. این یکی از دلایلی است که ذکر میشه و بعد از اون هم خب این چون چند در واقع سال ادامه داشت، بعد از اون هم ادامه پیدا کرد و همونجور که فرمودید زمان شروع این در واقع نوشتن مقالات و درج مقالات در نشریات مختلف و روزنامه ها برمیگرده به اون دهه ها. یک بحث دیگری که وجود داره این است که منطقه برمودا و این مثلث یک منطقه است که توفندها یا هاریکین هایی که در واقع در اقیانوس اطلس شکل میگیره در اون منطقه فراوان هست و در دهه های گذشته به علت ضعف سامانه های هواشناسی امکان پیشبینی وقوع اینها وجود نداشته. در نتیجه خب اونجا از این جهت این هاریکین ها یا توفندها بسیار صدمه دیده. تعداد به مراجع که شما مراجعه بفرمایید 40 توفند قابل توجه در اون منطقه توی چند دهه گذشته رخ داده که این تعداد قابل توجهی است. حالا توفند رو شما اگر فرصت باشه که توضیح بدم خدمتون.
ما دقیقاً در برنامه گذشته در مورد توفندها صحبت کردیم، فکر میکنم مخاطبان کاوشگر اطلاعات حداقل در حد اطلاعات ویکی‌پدیایی از توفندها دارن.
شبیه همین توفان گانو که چند وقت پیش در ایران اتفاق افتاد، ما توی منطقه اقیانوس هند به اینها میگیم توفانهای قاره‌ای. در منطقه اقیانوس اطلس به توفان معروفن و در اقیانوس آرام به تیفون یا همون شاید توفان معروف هستن که لفظ ژاپنی است. اینها یک سری در واقع حرکات چرخندی یا سایکلونیک هست که شکل میگیره و با خودش هوای مرطوب رو میاره و نمونهش توفان کاترینا بود که خب خیلی صدمه زد به سواحل آمریکا. در نتیجه یک علتش این میشه، البته در اون منطقه ای که الان مورد بحث گلف استریم که یک جریان بسیار معروفی است و آب گرم رو هم می‌کنه هم وجود داره، ولی شدت اون جریان اونقدر نیست که بتونه باعث اینجور اتفاقات بشه.
آقای دکتر چگینی، ما اولا که میخواییم بدونیم که این گزارشاتی که از مفقود شدن هواپیماها و کشتیها منتشر شده آیا میتونیم بگیم قطعا واقعیه؟ یعنی این آیا این علامت سوال هم وجود داره که شاید گزارش ها ساختگی باشه؟ چون برخی شما نگاه میکردیم مربوط مثلا به کشتیرانی خود ایالات متحده، کشتیرانی اسپانیا، یه بخشش مربوط میشه به خود در واقع گارد ساحلی پورتوریکو و گزارش های از این دست.
بخشش واقعیه بخشش نیست، چون در خود ایالات متحده آمریکا هم که خلاصه اونا هم قبول ندارن این نامگذاری چیزی رو به اسم مثلث برمودا رسما نمیپذیرن، توی نشریاتشون منتشر شده، ولی در همون جای کتاب‌های چاپ شده که نشون میده منطقه برمودا جز 10 ناحیه پرحادثه یا حادثه خیزترین نقاط جهان برای کشتیرانی نیست. یعنی مطالعه‌ای که تو سال 2013 میلادی انجام شده در جهان و 10 ناحیه رو در جهان مشخص کردن، اصلا نام مثلث برمودا به چشم نمیخوره. بنابراین یک مقدار اغراق‌گویی شده در این قضیه و بعضی به نظر میرسه که طبق اسنادی که هست این ارقام و اعدادی که در مورد غرق شدن داده شده همش واقعیت نداره و بخشش واقعیت داره. و عرضم به حضورتون که همونجور که عرض کردم این دو دلیلی که گفتم، یکی بحث جنگ جهانی و یکی هم بحث هواشناسی ضعفش و اینکه نمیتونستن
باعث شده که مرموز باشه این منطقه. متشکرم جناب آقای دکتر وحید چگینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی. وقت بخیر، خدا نگهدار.
تجربه بالاترین سطح فناوری، حق هر ایرانی. کاوشگر. کیفیت همه چیز، از هوایی که تنفس می‌کنیم تا آبی که می‌نوشیم، از خودرویی که می‌رانیم تا لباسی که می‌پوشیم، به پیشرفت فناوری در کشور مربوط است. کاوشگر. مطالبات شما را از جامعه علمی و سیاستگزاران پیگیری می‌کنیم. همراه ما باشید با کاوشگر.
چند تا پیامک براتون بخونیم. از شما امروز پرسیدیم که تئوری شما در مورد مثلث برمودا چیه. 3881 سامانه پیامک گیر ماست. برای پاسخ دادن به همین سوال میتونید با 224000 و 2250952 تماس بگیرید. محسنم که یه سوال شخصی از شما پرسید، اونم که اگر واقعی بود دوست داشتید کدوم بخش از زندگیتون رو به مثلث برمودا بسپارید تا ببله. دوستی گفته که علی از سبزوار گفته که من فکر می‌کنم مثلث برمودا مثل منطقه 51 در آمریکا یک منطقه تحقیقاتی و محافظت شده است. دوست دیگه گفته به نظرم خیلی هیجان انگیزه اگه واقعیت داشته باشه. شنیدم بقایای شهر آتلانتیس رو اونجا پیدا کردن. بچه که بودیم خیلی برامون جالب بود. دوست دیگری گفته آیا تا به حال کشتی یا هواپیمایی بوده که از مثلث برمودا بگذره و حادثه‌ای براش پیش نیاد؟ بله، تقریبا میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق هواپیماها و کشتی‌هایی که گذشتن بدون حادثه گذشتن. تنها 20 هواپیما و 50 کشتی به طور مشخص گم شدن در مثلث برمودا. و یه پیامک دیگه هم به دست ما رسیده که جالبه. گفتن به نظر من مثلث برمودا ساخته کشورهای قدرتمند جهانه که آزمایش‌ها و کارهای سری و محرمانه‌ای در اونجا انجام بدن و کاری کردن که کسی از کارشون سر در نیاره. اینو اکبر باقری از میانه گفته. 3881 همچنان برای ما پیامک بفرستید. محسن،
آره، در این مورد من بگم که این ناحیه اصلا یکی از پر رفت آمدترین خطوط سفرهای دریایی در اون منطقه محسوب میشه و کشتی‌های اروپایی و امریکایی خیلی از منطقه عبور میکنن در حال حاضر و اصلا یک منطقه گردشگری هم شده و هتل‌هایی هم من شنیدم در منطقه ساخته شده. در مورد مشاهداتشون بگم، همون حالا بریم یه ذره خودمون افسانه‌ایش کنیم. مشاهدات میگه که چند مورد دیده شده در این منطقه: رؤیت نوری ناشناخته و غیر قابل تشریح، توده سیاه و تاریک در سطح دریا که پس از مدتی ناپدید میشه. یعنی این نوری، حالا این سومه جالب‌تر از هست، نقطه تاریک بزرگی در میان ستارگان در آسمان دیده میشه. یعنی هر دفعه که این اتفاق میفته یا یک چیزی مثلا بلعیده میشه توسط مثلث برمودا، نوری متحرک از طرف زمین به اون قسمت آسمون وارد میشه و یکو جفتشون ناپدید میشن. اینها مشاهداتیه که میگن دیده شده. حالا نظریات فراتبیعی هم که در این مورد هست بگم. یکی این که فرو رفتن، همطور که یکی از شنوندامون گفته بودن، فرو رفتن قاره افسانه آتلانتیس در دریای بیمینی یا بیمینی که افلاطون هم در این مورد حتی نوشته بود. اسپیلبرگ هم حتی تو فیلم برخورد نزدیک از نوع سومش،
بله،
آره، میاد از ربودن انسان‌ها ابزارشون توسط بیگانگان و برده شدن به یک دنیای دیگه سخن میگه. مورد بعدی میگن که این منطقه یک مدخل یا یک ورودیه به دنیای دیگه. یعنی این باعث میشه که یک مثل همون تو فیلم اینترستلار چاله‌ها هست که
میره کرم چاله که میتونن، آره، فضا مکان رو خم کنن،
آره، به یک مرحله دیگه وارد میشه. اینا میگن یه همچین چیزیه،
زمان مکان،
آره، دریچه برای گشودن دنیای دیگه که چارلز بریلی تز میگه که این پدیده نابودی انسان‌ها بدون هیچ توضیحیه. یعنی در کتابش اینو گفته که حالا آقای کوشچه میاد تمام اینها رو رد میکنه، من اونا رو بهت خواهم گفت.
خب بسیار خب، فقط من اینجا یه پرانتز باز کنم. ما یه تعداد خیلی زیادی پیامک داریم و کسانی که علل خصوص در شبکه‌های مجازی ما رو، در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن، از ما خواستن که در مورد هارپ صحبت کنیم.
آره.
تصاویر خیلی زیادی در دنیا وجود داره که یک التهابی در آسمان دیده میشه، یک نوری، یک پرتو نوری از دریا به سمت آسمان رفته یا از صحرا به سمت آسمان رفته و پس از مدتی اون جایی که این نور به زمین یا به دریا رسیده تلفات وحشتناکی دیده میشه. مثلا اینکه ما میبینیم دلفین‌ها سوختن، بله، یا ماهی‌ها از بین رفتن. این رو خیلی ها اسمش رو گذاشتن هارپ، یعنی ما نمیگیم این هارپه. عکس هایی از این وجود داره که خود این عکس ها هم، حالا ما چرا نمیریم این برنامه رو، خیلی ها ما گفتن که چرا علارغم اینکه این بحث اینقدر داغه شما نمیاریدش به کاوشگر، ما این برنامه رو نمیریم برای که اولا مطمئن نیستیم از صحت عکس ها، یعنی این عکس ها رو داریم بررسی دیجیتالی میکنیم که ببینیم که اصلا این عکس ها واقعی هن یا نه. اگر عکس ها واقعی باشن باید داریم ببینیم اصلا تئوری هارپ پشت اینا که آقا این یه سلاحی از آسمان به زمین میاد و اینها واقعی هست یا نه. ولی مطمئن باشین دوستان شنونده که این بحث رو خواهیم رفت. این هارپ یه جایی تلاقی پیدا میکنه با گفته های محسن، اینجایی که میگن یه نوری از مثلث برمودا به آسمان میره و اینا. من یه مقاله میخوندم که البته مقاله معتبری نبود، نوشته بود که شاید مثلث برمودا جزو اولین نقاطی در کره زمین بوده که هارپ درش تست میشده و آزمایش میشده، آزمایش های مربوط به سلاح هارپ درش. این خیلی در مورد... نمیشه الان در موردش صحبت کرد.
در مورد همین هارپ من شنیدم علاوه بر امریکا، حالا که میگن در در روسیه هم همچین مکانی وجود داره و بگیم که توسط یک لایه فراتر از اتمسفر این ماله. عملیات
در واقع بازتاب طوری که وجود داره اینه که این بازتاب امواج مغناطیسی است که به یونوسفر برخورد میکنن و برمیگردن به زمین. اما یه چیزیش که برای خود من ابهام آمیزه در مورد چه مثلث برمودا و داستانهایی که از اون نوره میگن، چه نورها سایر نقاط جهان که بعدن توری هارپ رو خیلی تقویت کرد، این که شما میدونید که اگه بخواید امواج مغناطیسی لازم برای هارپ رو تولید کنید با توجه به تکنولوژی امروز شما به چندین و چند زمین فوتبال آنتن احتیاج دارید و با تکنولوژی عکس برداری ماهواره‌ای که امروز وجود داره شما نمیتونید اینو از دید ماهواره‌ها پنهان کنید. درسته که ناحیه 51 یه مدتی از دید ماهواره‌ها پنهان بود، ولی اون اصلا کلا جریانش فرق می‌کرد. یعنی اگه قرار بود که ایالات متحده آمریکا، روسیه یا هر کشور دیگه یه همچین یاردی، یه همچین زمینی رو داشته باشن، احتمالاً ما باید در عکس ماهواره‌ای حداقل جای خالیشون رو میدیدیم.
ولی یک موردی هم هستا، ببینید یکی از نظریه علمی در مورد مثلث برمودا اینه که میگه زلزله‌ای در کف این اقیانوس اطلس اتفاق افتاده که باعث شده گاز متان خارج بشه و این گاز متان باعث میشه که این کشتی‌ها به سمت پایین کشیده بشن و اون هارپ میتونه زلزله ایجاد کنه. درسته اگه اشتباه نکنم
هارپ میتونه زلزله ایجاد کنه، بله.
از این طریق میشه یه جورایی بهش ربط داد علاوه بر چیزایی
که آره حالا
فرضی هستی هم.
این نکته که محسن گفت خیلی نکته دقیقی بود از نظر علمی. اینا همه چیزاییه که تقویت میکنه حضور هارپ رو در مثلث برمودا، ولی واقعا اینا هیچ کدوم قابل تایید نیست. یعنی هنوز هم به همه اینا ابهامات جدی هم در این حال وارده و اشکالات جدی هم وارده. توی اون برنامه دوباره پای مثلث برمودا رو به میان خواهیم کشید.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی‌های بیشتر. کاوشگر جواب. بین این همه نظریه در رابطه با مثلث برمودا فکر میکنید موقعیت اصلی این مثلث کجاست؟ نخستین مرزهای اعلام شده برای مثلث به مقاله هایی که دانشمندان در این رابطه در سال 1964 نوشته بودند باز میگردد. در آن مقاله سه رأس مثلث بر روی میامی فلوریدا، سان خوان، پوتوریکو و بر روی جزیره برمودا در وسط اقیانوس اطلس می‌افتد. اما نویسندگان بعدی این مرزبندی را نپذیرفتند و رأس‌های تازه‌ای را برای مثلث برمودا به مساحت‌های بسیار بزرگتری قائل شدند. کم کم چنان شد که پذیرش هر رویداد درون مثلث به شخصی که گزارش آن را می‌نوشت بستگی پیدا کرده بود. اما با همه اینها انجمن نام‌های جغرافیایی ایالات متحده چنین مثلثی را به رسمیت نمی‌شناسد و در نقشه‌های سازمان‌های دولتی آن را نمی‌آورد. این صدا مربوط به فیلمی است که در شبکه مجازی منتشر شده. در این فیلم کشتی با ورود به مثلث برمودا تعادل خود را از دست داده و در درون آب مکیده می شود. اما این منطقه همچنان رازهایی دارد که نشان دهنده حادثه خیز بودن آن است. اما بسیاری از دانشمندان عوامل این حوادث را تنها اتفاقات و بلایای طبیعی می‌دانند. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب یه چند تا پیامک برای ما اومده، خیلی جالبه. میدونید که ما دو تا سوال از شما پرسیدیم، یکی این که به نظر شما مثلث برمودا چه اسراری در پسش نهفته است و تئوری شما چیه. محسن هم از شما پرسید که
اگه واقعیت داشت مثلث برمودا، دوست داشتید چه چیزی رو ببلعه براتون؟
بله، چه چیزی رو بهش میسپردید برای ناپدید شدن؟ دوستی پیامک فرستاده گفته که خانم لیلا از کازرو گفته من مفسدین اقتصادی رو به دست مثلث برمودا میسپردم. دوست دیگری هم پیامک فرستادن، پیامک تلخیه، گفتن 23 سال گذشتم رو به دست مثلث برمودا میفرستادم که میسپردم که بره و دیگه هرگز بر نگرده.
توجه به این که مثلث برمودا در دریای کارائیب واقع شده و این دریا از زمانهای قدیم، یعنی زمانی که قاره آمریکا کشف شد در واسطه آقای کریستوف کلمب، دروازه ورودی به آمریکا بوده برای کشتی‌ها، این یه چیز طبیعیه که اونجا کشتی زیادی ممکنه غرق شده باشن چون رفت و آمد کشتی اونجا خیلی زیاد بوده. حالا در رابطه با هواپیما هم یه جایی مطالعه کردم که یه زمانی اون منطقه آزمایش هواپیمایی که آمریکایی‌ها می‌ساختن و آزمایش می‌کردن، منطقه آزمایشی هواپیما بوده و احتمالاً مثلا اتفاقاتی که افتاده اونجا بیشتر از جای دیگه بوده. به این دلیل می‌تونه باشه که اونجا چه از لحاظ کشتی‌روی چه از لحاظ هوانوردی منطقه پرخطری بوده باشه. زاهدی هستم از کانکاوا.
متشکرم آقای زاهدی. دوست دیگری گفتن که اگر واقعیت داره چطور با این همه تکنولوژی روز دنیا و ماهواره ها و پهپادها هنوز نتونستن اونجا رو رصد کنن یا تصاویر مشخصی ازش تهیه کنن. اینو مهدی رادان گفته.
سوفیل خالقی هستم، 25 ساله از زنجان. در مورد مثلث برمودا فکر کنم اونجا آدمهایی هستن که خیلی پیشرفتن و خیلی امکانات پیشرفته‌ای در اونجا وجود داره که نمیخوان مردم دیگه سر از اون امکانات و پیشرفت‌ها در بیارن و به خاطر همون یک نیروی بسیار قوی رو در اونجا درست کردن. فکر کنم اون چیزی شاید تو مثلث برمودا هم بوده باشه. به اعتقاد من مثلث برمودا یکی از چیزایی که خیلی خیلی برای من جذاب و چندنیه. ممنون از برنامه خوبتون.
خب یه پیامک خیلی اولا از شما متشکرم، سلام میکنم به همه زنجانی ها. همینجا برای ما پیامک میفرستن زیاد و تلفن های زیادی هم ما داریم از شهر زنجان. دوستی پیامک جالبی برای ما فرستادن، گفتن اطلاعاتی که من دارم اینه که همش خرافاته چون مثلث برمودا در بخشش در مدار 33 درجه قرار داره و فرقه های زیادی در دنیا تلاش میکنن تا اعداد این چنینی رو با داستان های این چنینی به مردم بشناسونن. همه این قصه ها و افسانه ها منتشر شده و رشد کرده. اینم یه عقیده.
من فکر میکنم مثلث برمودا یا مثلث مرگ یا مثلث شیطان به وسیله کشورهای غربی و بعضی از ابرقدرت‌ها جهت این که فعالیت‌هایی که اونجا انجام میدن کسی به اون منطقه وارد نشه پنهان به اون وسیله کشورهای دیگه تعبیه شده و یک جورای شاید به صورت شایعه باشه. حالا یا اگر هواپیما یا کشتی هم که ناپدید شده در محدوده وارد شده و چون شاید چیزی دیده باشه جلوش گرفته باشن نداشته باشن از اون محدوده خارج شده باشه، یا حالت این که میگفتن یک هواپیمایی سقوط کرده با که هواپیمایی رو زیر آب بود و اینجور حرفا احتمال داره. صورت این باشه که مثلا ماکتی تعبیه کرده باشن، حالا بعضی ها فیلم گرفته باشن حک گرفته باشن زیر آب که به این حالت باشه. ساله ای هستم از مشهد با تشکر.
خیلی متشکرم آقای صالحی. اما دوستی پیامک فرستادن گفتن که حمید هستم از اندیمشک. اینا همش تخیلیه که ساخته کشورهای قدرتمند، هدف از انجام این کار جذب گردشگر و رسانه هاست که ظاهرا خب خیلی هم موفق بودن چون ما هم امروز داریم به مثلث برمودا میپردازیم.
با توجه به اینکه هنوز راز مثلث برمودا کشف نشده، ولی من دو تا دلیل عقلی و منطقی رو خوندم و خودم قبول کردم. یکی اینکه آب و هوای استوایی که اونجا وجود داره باعث چنین پدیده‌ای میشه و حتی هواشناسی هم نمیتونه این طوفان‌هایی که در اون منطقه ایجاد میشه رو پیش بینی کنه. و یک دلیل دیگه هم که زلزله‌هایی که زیر زمین اتفاق میفته باعث میشه که یه چنین حادثه‌ای اونجا رخ بده که حالا هواپیمای کشتی که از اونجا رد میشه به طور مرموزی ناپدید بشه. تشکر از برنامه خوب و علمیتون، رستمی از بلد.
متشکرم آقای رستمی. خانم محبوبه از عراق گفتن به نظرم مثلث برمودا واقعی و علمیه و یکی از جالبترین مسائل علمیه که تو زندگی من حداقل من باش برخورد کردم. و امید محسنی از بابلسر از آقای دکتر چگینی بسیار تشکر کردن، گفتن خیالم راحت کردین، الان دیگه میتونم با خیال راحت تو سواحل پورتوریکو ماهیگیری کنم.
من فکر میکنم اگر دو تا قطب زمین یعنی قطب جنوب و قطب شمال رو در نظر بگیریم، اینا امواج مغناطیسی رو به طرف هم دیگه میفرستن که یکیشون بار مثبت داره و یکیشون بار منفی داره و نقطه تلاقی این دو تا با هم دیگه در محور مثلث برمودا اتفاق میفته، جایی که ما بهش میگیم مثلث برمودا. و مثل دو تا آهنربا که روبروی هم دیگه بگیریم هم دیگه رو دفع میکنن، اون نقطه تلاقی این دو تا فرستنده مغناطیسی اونجا هم دیگه رو دفع میکنن.
خب یه پیامک دیگه براتون بخونیم. تحقیقات نشون میده زیر مثلث برمودا منابع گاز طبیعی وجود داره که آزاد شدن اونها به داخل آب سبب میشه که غلظت آب بالا بره و این مسئله برای شناورها و حتی هواپیماها میتونه مشکل ساز باشه. البته تئوریهای علمی زیادی در این رابطه وجود داره. با برنامه کاوشگر همراه باشید تا ساعت 10 صبح اگر دلتون میخواد در مورد مثلث برمودا بیشتر بدونید. خب قبل از این که بریم سراغ گفتگو با آقای مازیار خسروی، خیلی کوتاه از محسن بشنویم که حالا نظریه های علمی که در پس مثلث برمودا نهفته است چه نظریه ای هستن.
خیلی کوتاه هم نیست
ولی خب مستقیم.
خب یکیش اینه که وجود ناهنجاری های مغناطیسی غیر عادی در منطقه. مثلث برمودا داره قطب مغناطیسی شماله و میگن این میدان های مغناطیسی در منطقه است باعث میشه که اون جی پی اس ها دچار مشکل بشه. جی پی اس ها مثلا کشتی ها یا هواپیماها. و به خاطر این مثلا دریانوردای آمریکایی تو سال 2000 روی خط ویسکانسین حرکت میکردن، همین تغییرات مغناطیسی که روی جی پی اس اعمال شده باعث شده در نهایت به خلیج مکزیک رسیدن، یعنی مسیرشون منحرف شده. مورد بعدی وجود گلف استریم یا جریان اقیانوس گرمه که در اعماق اقیانوس اطلسی اتفاق میفته، یعنی یک رودخونه تو اعماق این اقیانوس قرار داره که میتونه چیزهای شناور رو تو خودش حل کنه.
این همون جریانیه که از اسکاندیناوی هم عبور میکنه و باعث گرما دقیقاً میشه در کشورهای مثل نروژ.
و سرعت این جریان هم 2.5 متر بر ثانیه است.
بله.
مورد بعدی میگن اصلا اشتباهات انسانیه. مثلا لجبازی یک تاجر باعث شده که بادبانهای کشتی در سال 1958 از دست بره و حالا چون تو حوالی اون منطقه بوده اونجا کشتی غرق شده و گفتن به خاطر مثلث برموداست. مورد بعدی خشونت آب و هوا، طوفانهای تندی که تو منطقه میاد، مثل غرق شدن ناوگان فرانسیسکو تو سال 1502
که اون که اصلا بخاطر یه طوفان بوده.
آره
بله.
این هم میگن یکی از علل اصلی منطقه برموده. مورد مهمتر این که وجود گاز متان که اولا من گفتم که گاز طبیعیه باعث میشه حباب‌های در آب به وجود بیاد و این باعث میشه چگالی آب کاهش پیدا کنه و در نتیجه کشتی در اونجا غرق بشه. و در مورد هواپیما هم میگن این گاز وقتی خارج میشه از سطح آب باعث کشیده شدن و مکیده شدن هواپیما به سطح آب و غرق شدن
یه فشار منفی ایجاد میکنه. متشکرم محسن. آقای مازیار خسروی کارشناس پژوهشگاه علمی ملی اقیانوس شناسی با ما هستند که تجربه زندگی در جزیره برمودا رو داشتند. اطلاعات دقیق تری رو از ایشون دریافت میکنیم. آقای خسروی سلام و متشکرم از اینکه شکیبا بودید پشت خط.
سلام از شما، خدمتتون در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای خسروی از تجربه زندگی کردن در جزیره برمودا بگید. آیا شایعات همونطور که در کشورهای دیگر برای جامعه علمی داغه در جزیره برمودا هم دیده میشه؟
خدمتتون بله، منم موقعی که اونجا رفته بودم خیلی برام جالب بود که در مورد این مسئله یکم بیشتر بپرسم، مثلا از اساتیدی که اونجا بودن. بنده تو انستیتو اقیانوس شناسی برمودا کار میکردم، برمودا اینستیتوت آف اوشن ساینسز. بله. اونجا از اساتید که سوال می‌پرسیدم اونا بیشتر دو مورد رو مطرح می‌کردن. یکی این که موقع جنگ جهانی آمریکایی‌ها یه شایعه پخش می‌کردن که این ناحیه برمودا که بله. یه راستش همون جزیره برمودا باشه و یکیش پورتوریکو و یکیش هم میامی از اون ناحیه به آمریکا حمله نشه، یعنی تقریبا شایعه بود اصلا این مسئله. یکی دیگه هم این که هواشناسی اون موقع ضعیف بوده، نمیتونسته هریکنا رو پیش بینی کنه. اقیانوس اطلس خیلی از هریکنا اونجا تشکیل میشه و
بعد
اون هریکنایی که از اونجا عبور میکنه اونا نمیتونستن این هریکنا رو پیش بینی کنن و این بود که کشتیایی که میرفتن دریا دچار این هریکنا میشدن و غرق میشدن.
بله. پس هیچ چیز فراتبی و فرازهنی، حداقل شما که از نزدیک با این منطقه جغرافیایی برخورد داشته اید، دریافت نکردید؟
والا اون چیزی که ما دیدیم خیر، یعنی تقریبا هم موقعی که رادیو تلویزیون و رسانه‌های چیز اومده اصلا هیچی همچین چیز دیگه نشنید.
بله.
تقریبا به خاطر این که شاید مهمترین دلیلش بود که هواشناسی نمیتونست این هریکنا رو پیش بینی کنه.
بله. در مورد صحت گزارش ها چی میدونیم آقای خسروی؟ یعنی آیا ببینید، به هر حال خیلی شفاف بگم، این موضوع برای دنیا شک برانگیزه که چرا قصه ها در مورد مثلث برمودا باید در پی انتشار یک گزارش از نیروی هوایی ارتش ایالات متحده آغاز بشه و بهش دامن زده بشه. به این ترتیب چقدر میتونیم بگیم که گزارش هایی که از مفقود الاثر شدن هواپیماها و کشتی ها در دسته واقعی بوده؟
والله من نمیتونم در این مورد اظهار نظر کنم، ولی خب به نظر میاد که سیاسی باشه. به نظر میرسه
که سیاسی باشه. بله. آقای خسروی، ما میتونه تئوری های طبیعی وجود داشته باشه که توجیه کنه گم شدن لاشه بعضی از شناورهای غول‌پیکر رو در مثلث برمودا؟ یعنی در علم اقیانوس شناسی ما با پدیده های مواجه بوده ایم قبلا که بتونن یک همچین اتفاقی رو رقم بزنن در جاهای دیگر دنیا؟
بله. به عنوان یه فیزیک دریایی یا همون فیزیکال اوشنوگرافر، شخص بنده همچین چیزی من نمیشناسم حقیقتش، ولی خب میدونم که اونجا هریکنای زیادی اتفاق میفته. همون موقعی که خودم تو جزیره برمودا بودم یه هریکنی به اسم ایگور از اونجا پس شد و عبور کرد.
بله.
و اون هریکن من یادمه که تنهایی با درختای با تنهایی خیلی بزرگ هم از جا به قول معروف میکند، یعنی مینداخت. همچین هریکنای اونجا اتفاق میفته و سرعت بالای 60 نات هم داشتن.
بله. خب
به نظر میاد فقط مهمترین دلیل همین باشه.
بسیار عالی.
من تو ذهنم
دارم. محسن رسولی هم یه سوال از شما داره.
سلام آقای خسروی.
سلام.
حال شما خوبه؟ می‌خواستم بپرسم دو تا سوال. اول اینکه قبل اینکه برید اونجا خودتون نمی‌ترسید از اینکه مثلا تو منطقه وارد میشید؟ امکانه؟
خیر.
خب سوال بعدی.
چه خیر محکمی گفت آقای خسروی.
نه با اونجا همچین خبرهایی نیست.
هیجانم نداشتید آقای خسروی؟
هیجان که خیلی داشتم. چرا؟ اینو درست میفرمایید.
و سوال دوم؟
سوال دوم که مردم اون جزیره و اون مناطق خودشون چی باور دارن این قضیه رو، یا تو حالا افسانه هاشون که من زیاد خوندم مثل این که زیاد،
یعنی اونجا با اسطوره و افسانه ای مواجه نیستیم در بین مردم؟
با چی مواجه نیستیم؟
با اسطوره و افسانه ای مواجه نیستیم؟ با
باور عمومی؟
با باور عمومی، با اسطوره ای، با افسانه محلی، با داستان های بومی، چیزی در این رابطه مواجه نیستیم در مثلث در جزیره برمودا در رابطه با این اتفاقات؟ یعنی میخوایم بدونیم که این چیزی که مثلا از سال 1945 آمده به اسم مثلث برمودا در داستان‌های بومیان ریشه‌ای داره یا نه از همون 1945 آمده؟ فکر کنم ارتباطمون واقعا خسروی از دست رفت. خب نداره، دوباره شاید ایشون ما رو از طریق رادیو دنبال میکردن و سوال ما رو شنیده باشن. برمیگردیم بهشون این سوال ازشون میپرسیم. شما برای ما پیامک بفرستید و بگید که نظر شما در مورد تئوری های اصلی مثلث برمودا چیه. 3881 سامانه پیامک گیر ماست، پیام های شما رو دریافت میکنه. 224000 و 2250952 هم در اختیار شماست. اگر دوست دارید تماس بگیرید به این سوال پاسخ بدید و کاوشگر ضبط کنه. خیلی تئوری های علمی در مورد مثلث برمودا ما به اطلاع شما رسوندیم، مثل گاز متان، مثل میدان مغناطیسی و اینا که محسن گفت، ولی دوستان شنونده یارتون باشه که این تئوری‌ها هرچند پسوند علمی رو یدک می‌کشن، ولی هیچ کدوم تا حالا تایید نشدن. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که اگر کشتی گم شده به خاطر گاز متان گم شده، یا اگر کشتی گم شده به خاطر میدان مغناطیسی گم شده. اینا صرفاً تلاش‌هایی که از طریق علمی ما مثلث برمودا رو توضیح بدیم. ارتباط دوباره برقراره. جناب آقای خسروی، من سوالو تکرار می‌کنم.
بله.
ما می‌دونیم که از 1945 تقریباً ما یه چیزی به اسم مثلث برمودا رو می‌شناسیم. می‌خوایم بدونیم که در باورهای مردم بومی، در افسانه‌ها، در داستان‌ها آیا پیش از 1945 چیزی در مورد مثلث برمودا وجود داشته؟ شما که اونجا زندگی کردید، مردم آیا چیزی در این رابطه دارن یا نه یک جرقه‌ای در 1945 این کانسپت رو میاره به ادبیات اقیانوس شناسی؟
بله، والا اشعار خدمتون، من بیشتر تو همون کمپ چیز بودم، برمیدا اینستیتوت آف اوشن ساینس بودم و خیلی با مردم عادی من برخورد نداشتم که در مورد این مسئله ازش سوال بپرسم. بیشتر این سوالم، خب به طبعشون من خودم آدم علمی بودم، دوست داشتم از آدمای آکادمیک بپرسم و از مردم عادی همچین سوال من یادم نمیاد پرسیده باشم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای خسرو، ممنونم از اینکه این فرصت ارزشمند رو در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم که شما باز هم به جاهای اسرارآمیز دیگری در دنیا سفر کنید و ما بتونیم اطلاعاتی از شما بدیم.
متشکرم،
خدا نگهدارتون،
خدا نگهدارتون، خداحافظ.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره بین، در کاوشگر جوان. هدف همه گردشگران از سفر فقط تماشای مناظر دیدنی و خوشگذرانی نیست، بلکه برخی افراد برای کنجکاوی، کسب دانش، سفر و مقصدشون رو انتخاب میکنن. مناطقی هم در ایران وجود داره که افراد کنجکاو میتونن برای کشفش سفر کنن. سفر به مناطقی خطرناک.
یه دقیقه رفت خودشو باید وقت اومد نرین دیگه، نرین جای خطرناکی نرین.
مثلث برمودای ایران، ریگجن، منطقه کبیری پر از تپه‌های شنی در جنوب شهر سمنانه که به باور قدیمی‌ها سرزمین اسرارآمیز ارواح پلید و شیاطین بر اون حکومت می‌کنن که هر کس پا به ریگجن بگذاره بلعیده میشه.
رفت اونجا با موتور، بعد از 3-4 روز باباش اینو متوجه که این پسر پیدا نیست، اون وقت موتورا رو ماشینا برمی‌دونه تعقیبش میره، می‌بینن آره تو کبیر افتاده.
دلیل این موضوع که مردم فکر میکردن که اینجا جن وجود داره اینه که واقعا احتمال این که به یک انسان دیگه برخورد بکنن در هنگام تردد از این محدوده وجود نداشته و وقتی به یک انسان برخورد میکردن واقعا تصورشون بر این بود که جن دیدن.
صدای ردپاشون میشنون فکر میکنه روحه.
در سال 1900 میلادی کاوشگر و کویرنورد سوئدی هدین اولین گردشگری بود که به مثلث برمودای ایران سفر کرد، اما به دلیل باتلاقی بودن اون منطقه از تصمیمش صرف نظر میکنه. تا سال 1380 هجری شمسی اولین کویرنورد ایرانی مقیم آمریکا دکتر علی پارسا راهی ریگجن شد تا تلسم این سرزمین اسرارآمیز رو بشکنه. اما اخیراً ریگجن به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل شده. سرزمینی به وسعت 3800 متر مربع که در فاصله 50 کیلومتری منطقه هیچ جنبنده‌ای وجود نداره.
باید ماشینت بنزین داشته باشه، آب داشته باشه که وسط راه تموم نکنی که مجبور بشی پیاده بری. باید خیلی مواظب باشی.
بهترین مسیر دستیابی برای گردشگران حرفه‌ای بخش شمال شرق پارک ملی کویر که برای ورود به اونجا مجوز عبور لازمه. کاوشگر جوان، ملیحه رشیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این گزارش ملیحه رشیدی با جن و پری و حالمون فرق کرد که مثلث برمودا ایران با تمام مرموز بودن و اسرارآمیز بودنش اما کدشکنی شد. به هر حال
یه چیزی داریم از اینا توی ایران،
بله، جدول جنگل پیرزن.
یه مثلا یه جنگلی تو جنوب مشهد هست که صدای جیغ ازش شنیده میشه شب و اینا میگن
که البته اینو یه عده رفته بودن از دوستان
ملخ.
من خودمونم قراره بریم، حالا تو یه فرصتی اگه رفتیم بر... نه ملخ نیست، دوستانی که رفته بودن میگفتن کنده های درخت 10 ثانیه وقت داریم. 5 دقیقه امروز از برنامه ما دوباره گرفته شده.
مطلب دارم خیلی مطلب.
متاسفانه نرسیدیم و بدتر از اون این که یه مقدار یه دقیقه داریم. خب اونجا رفتن اون جدول جنگل رو دیدن. جدول چیه اینجا؟ جنگل رو دیدن و دیدن که کنده های درختی وجود داره که توش کاملا پوکه و باد به ترتیبی میوزه و هدایت میشه به داخل کنده ها که صدای فلوت و صدای جیغ میاد ازشون. حتی فیلم هم گرفته بودن که اگه بتونیم فیلم رو پیدا کنیم حتما صداش رو حداقل پخش خواهیم کرد.
من این بگم یک موردی پارسال مثل که یک ایرانی ماجراجو میره نزدیک مثلث برمودا توسط یک کپسول پلاستیکی میخواد مسافت 1600 کیلومتری ایالت فلوریدا تا مثلث برمودا رو تو اقیانوس اطلس به وسیله اون توپ بزرگ بادی که عکسش هم آوردم حالا شما فقط میتونید ببینید.
عجب میذاریم براتون میذارم خیلی جالبه.
آره این میخواسته تیک کنه اما وسط رو دیگه خسته میشه 1600 کیلومتر
رو برمیگرده.
آره میان نجاتش میدن و هدفش هم جمع‌آوری پول برای کودکان نیازمند و ایجاد امید به آینده در انسان‌ها بوده.
بودو محسن.
آره اسم توپ هیدرو پاد بوده که دمای داخلش تا 127 تا 120 درجه فارنهایت میرسیده و برای خنک شدن میفرد تو آف. آره.
مرسی خیلی ممنونم. برنامه تقدیمتون شد به تهیه کنندگی سرکار خانم شهره شایان، صدا بردارمون خانم مونا میرزایی بودن، پژوهشگرانمون خانم عارفه موسوی و ملیحه رشیدی، پژوهشگر داخل استدیو آقای محسن رسولی بودن. چی گفتم؟ من سیاوش عقدی این برنامه رو تقدیم حضورتون کردم. تا فرصتی دیگر شاد و تندرست باشید دوستان خوبم و خدا نگهدار.